بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مطلب مهمی رو اهل دل، اهل خدا اهل سلوک و به قول قرآن مجید در دو آیه سوره انعام و حدید اونایی که پروردگار عالم براشون نور قرار داده، جعلنا له نورا، درباره عالم هستی دارن، که با دقت عقلی و فکری و عرفانی، البته عرفان اهل بیت، میشه باور کرد اون حرف. و اون اینه که میگن همه هستی تجلی اسماء و صفات پروردگاره، میگن از کوچکترین ذره تا بزرگترین موجود هرچی که هست، اگر مورد دقت قرار بگیره در او علم خدا رو، عدل خدا رو، لطف خدا رو، رحمت خدا رو، اراده خدا رو، فعل خدا رو می توان دید. اگر تجلی این اسماء و صفات نبود، پس این موجود چگونه به وجود آمده؟ یه موجودی که همه وجودش و هویتش عالمانه است، حکیمانه است، سراسر نظم، لطف، رحمت، به غیر اینا به وجود اومده، به چه دلیل؟ چیزی که همه هویتش نشان دهنده علم، رحمت، کرم، عدل، لطف، احسان، کجا قابل انکاره که این نیست؟ در حالی که یقیناً کل هستی با همه موجوداتش جلوه اسماء و صفات یه نفر در خودش بی نهایت، در موجودات در حد حدود وجودشونه. این مطلب اونها، مطلبشونم قابل تماشاست، قابل دیدنه. راهی برای انکار نداره. من در نوشته های این گونه افراد دیدم که بهترین تعریف درباره عالم هستی اینه که هستی تجلی. از آیات و روایات هم در این زمینه استفاده کردن برای اثبات گفتارشون. حالا میایم سراغ این مسئله که کل موجودات تک تک یه حدود وجودی دارن، یه سعه وجودی دارن. این حدود و سعه وجودی هم بر اساس همون علم، همون اراده است، همون حکمت. به حرف جالبی که کنار این حرف میزنن اینه که اگر تفاوتی در حدود وجود موجودات و سعه وجودشون بنا بود نباشه، همه انواع یکی بودن بدون اینکه با هم فرق داشته باشن. مثلا همه انسان ها یکی بودن. خب همه انسان ها اگه یکی بودن یه نوع خواسته در انسان ها بود بر اساس تقاضای خلقتشون، همه میخواستن بنا باشن، همه میخواستن عطار باشن، همه میخواستن راننده باشن، همه میخواستن بی سواد باشن. قرآن مجید اختلاف در حدود وجود موجودات رو حتی در زبان و در رنگ از نشانه های خدا می دونه. و من آیاتهی اختلاف و السنتکم و اموالکم و الوانکم. ولی شما فکر بکنید اگه این اختلاف نبود، این اختلاف حکیمانه، یعنی تفاوت حکیمان. همه ما انسان ها از زمان آدم تا قیامت یه شکل بودیم، یه رنگ بودیم، یه زبان بودیم، یه قد بودیم، یه ظرفیت بودیم. اگه بنا بود همه انواع تک باشن، ما فقط درخت سیب داشتیم، هیچ درخت دیگه نداشتیم. کره زمین یه دونه حیوان داشت با تکثیر همون، انواع حیوانات دیگه نبودن، یه نوع بود. اما در این تفاوت خلقت و حدود مخلوقات کاملا آدم توحید و علم و اراده و قدرت پروردگار عالم رو تماشا میکنه و نتیجه همه این واقعیات رو که بهش برسه زبان ایراد و اشغالش بسته میشه، چون میبینه حریم مقدس او و پیشگاه مقدس او اصلا جای ایراد نداره. لذا شما همه انبیا و ائمه و اولیاء الهی رو از نظر حال تسلیم پروردگار میبین. من راجع به نوع خلقتش، تفاوت در مخلوقاتش، تفاوت در سعه وجود موجوداتش، تمام عمر ساکت بودم. یکیشون یه دونه چرا نگفت، چرا این سیاهه، چرا این سفیده، چرا این زرده، چرا این زبانش این گونه است، چرا قدش این گونه است؟ چون اینا با چشمی که نگاه می‌کردن در وجود هر موجودی اسماء فعلی و صفات فعلی وجود مقدس او رو می‌دیدن. می‌گفتن همه مملوک یک مالکم و مالک عالم بلد بوده چگونه خلق کنه، در چه جایگاهی قرارشون بده و چگونه ادارهشون کنه. امام هم روز عاشورا با همین چشم همه چی رو نگاه کرد که گفت رزن به غذای، با همین چشم. یعنی اصل کار تو جای ایراد نداره. هر پیش آمدی که شده کار تو، رقم تو، قضای تو و طرح تو مثلا ایراد نداره. این عین ایمانه، این عین توحیده. یعنی اگر او لطف کنه و ما دارای چنین چشمی بشیم و نگاهی بشیم که همه خلقت تجلیه، تجلی یعنی نور، یعنی روشنایی. البته موجودات عالم از این مسئله استثنان غیر انسان، موجودات عالم اصلاً نور وجود خودشونو تو حجاب نمیبرن. از اول نورن و جلون تا وقتی از دنیا بیرون میرن. فقط یه عده از انسان‌ها هستن که نور خودشونو نمیتونن نابود بکنن، نمیتونن ریشه کن کنن. لذا تو جهنم که میرن بر اساس اون نور حرف میزنن. اگه حرفشون بر اساس اون تاریکی آرزی باشه حرفای عوضیه، چون تاریکی آرزیه، مثل سرمخوردگی. سرمخوردگی که جزء بافت خلقت ما نیست. هوا سرد میشه، بد میشه، من مواظبت نمی کنم، سرمخوردگی میاد سراغم، بعد دکتر به من کمک میکنه این سرمخوردگی رو فراریم. با یه آمپول با دو تا قرص میگه گم شو، سرمخوردگی هم میره. اما اونی که ذاتیه فراری نیستش. خلقت کل یکشم ما، تجلی اسما و صفات اوست به اندازه سعه وجودیمون و ما میتونیم یه پرده بین خود و خدا بندازیم که پشت این پرده تاریک هر بازیگری رو داشته باشیم. ولی همین پرده رو که با توبه کنار بزنیم دوباره نور ظهور کنه، نه دیگه ما بازیگری نداریم. دیگه قاتل نیستیم، میایم میشیم ناصر. صبح عاشورا قاتلم، اما وقتی میام توبه میکنم میشم ناصر. السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله. صبح قاتل بودم، اما قاتل بودنم عارضی بوده، ذاتی نبوده. اگه قاتل بودنم ذاتی بود میمون، رد نمیشد. اما همه اونایی که آرز میشه رد شدنیه. اینو ما فقط گرفتارشیم که تاریک میکنیم خودمونو، نه اینکه ذاتو تاریک بکنیم، در تاریکی قرار میدیم. او من کان میتن فأحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات. ما در تاریکی فرو میریم، نه اینکه ما رو تاریک خلق کرده، ولی این تاریکی آرزی رد میشه. اگه خودم پا پیش بذارم ردش بکنم. خب این واقعا یه بحث گسترده خیلی خوشمزه و با لذت که با یه مجلس و دو مجلس و یه دهه و دو دهه به سرانجام نمیرسه. کلیاتی بود از این مطلب بسیار مهم. حالا بیاییم البته بر اساس قرآن و روایات دنبال بکنیم، ببینیم وجود کی در این عالم از نظر سعه و گستردگی بی نظیر بوده. به بدن نگاه نکنید، 80-70 کیلو 90 کیلوه، این انسان نیست، مرکبه نه انسان. هیچکی نگفته هازل جسم و انسانون، هیچکی. همه گفتن الانسان حیوانون، حیوان نه به معنی حیوانات، به معنی موجود حیات دار زنده. همین کلمه حیوان خدا در قرآن درباره آخرت داره، و ان الاخرت لهی الحیوان، آخرت حیوانه. معنیش اینه آخرت شیره شطوره؟ نه، الانسان و حیوانون، انسان یه موجود زنده ناطقه. این ناطق هم به معنی نطق با زبان نیست، نه، این نطقو که حیوانات هم دارن، یعنی دارنده نفس قدسیه ناطقه الهیه ملکوتیه. دلیلش هم قرآن، که به ملائکه نمیگه به این بدنی که ساختم و جلوتون افتاده سجده کنید. بدن که لیاقت نداره بهش سجده کنن، که 50-60 کیلو خاک که تبدیلش کرده به اعضا و جواره و رگ و پی براش درست کرده و قلب درست کرده و نگفت به این سجده کنیم. این مرکبه، این چیزی نیستش، یه ترکیبی از عناصر خاک و ماده است که همین ترکیب و در وجود شتر و گاو و قاطر و پلنگ و شیرم به کار برده. به ملائکه فرمود ازا منتظر باش، ازا نفختو فیه من روحی فقعو لهو ساجدین. منتظر باشید وقتی که از دم الهی خودم نفخه، که من درک نمی کنم، نمی دونم یعنی چه، با اینکه در آیات قرآنم خیلی زحمت کشیدم باز این نکاتو نفهمیدم. نفخه چیه؟ بین خدا و بین انسان. ازا نفختو، البته لغت نفخه از نظر فارسی معلوم دم، ولی این نفخه‌ای که خدا میگه و مخصوص خودش میدونه، خدا که فوت نداره. وقتی روح رو در او فوت کردم، خدا که ماده نی. این دم یعنی چی؟ برای ما حالیمون نیست، من حالیم، اما خدا میگه دمیدن. یه دورنمایی ازش مثلا میشه تصور کرد، زمانی که روح از جانب خودم، نه روح خودمو، نه نفخت و فیه من روحی، از جانب حی بودن خودم، من روحی درو دمیدم، فقعوا له ساجدین. اون نفخه ملکوتی الهی عرشی غیبی که در این بدن دمیده شد، حالا سجده کنید. نه به این بدن، بدن که لیاقت اینو نداره، فرشتگان الهی در برابرش سجده کنن، بدن که خیلی بوده، چرا نگو بر اونا سجده کنید. عظمت انسان اصلا به بدن نیست، هیچ. حالا ببینیم، بنا به حکمت خودش، به جای ایراد نیست اصلا، بنا به حکمت خودش، چه وجودی رو اونچنان با سعه قرار داده که تمام عالم هستی پیش سعه وجودی او یه نقطه است. اینو من میتونم ثابت بکنم، این مقدار گشتم یافتم، میشه براتون ثابت بکنم. سعه وجودی، وجودی نه جسمی. جسمیش که همین جسم ماهاست، قل انما انا بشرون، نه انسانون، بشرون مثلکم. کلمه بشر در قرآن مجید بیشتر در اونجایی که میخواست جسم و خلق بکنه اومد، انی خالقون بشرن من تین، میخوام از خاک بشر درست بکنم، نمیگه انسان. کلمه انسان رو نمیاره اینجا، اما جاهایی که مسئله معنوی روحی ملکوتی عرشیه، اونجا صحبت از انسان نه از بشر. همه آیات رو ببینید تو همین زمین هاست، همه آیات. یا ایها الانسان، نه یا ایها البشر، ما غرک به ربک الکریم. یا ایها الانسان، انک کادح الی ربک کدها، فلینظر الانسان نظر، یعنی نگاه با عقل، الی طعامه، هر کجا پای معنویت در کار کلمه انسان به کار گرفته شده، هر کجا هم صحبت بدن کلمه بشر. و شما بدن رو نگاه نکن، به بدن که سعه وجودی نباید داد، و مثلا باید بدن اندازه یه استان بود یا اندازه یه ستاره یا کره ماه. اما این خیلی عجیبه که پروردگار بالاترین سعه وجودی رو که آفرینش در برابرش یه نقطه است اینو در یه بدن جا داده. این چجوری جاش داده نمیدونم. شما اقیانوس کبیر رو میتونید توی یه دونه لیوان جا بدید؟ نمیشه که. از نظر قواعد مادی امکان وجود نداره، ولی چیزی که به نظر ما میاد امکان تحقق نداره تحققش داره. میشه یک انسان، یه موجود زنده، حتی یه نبات، یه گیاه بدون نر و ماده به وجود بیاد؟ نه. اما این نر و پروردگار شکسته به وجود آورد. یه انسان آدم اولیه رو بدون پدر و مادر به وجود آورد. تو مسیر خلقت انسان عیسی رو هم بدون داشتن پدر به وجود آورد. ما تو کمیل هم میخونیم محبوبمون یادمون داده فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَا، هر کاری بخوای بکنی میتون. یعنی تو در چارچوب هیچ قانونی حبس نیست، که قانون اینه که یه مولودی باید دو طرف داشته باشه، نر ماده، ولی تو حبس در این قانون نیستی. اگه بخوای یه موجودی رو با یه طرف به وجود بیاری میاری، بدون دو طرف به وجود بیاری میاری. تمام زنده ها و تمام نباتات اولیشون بدون دو طرف به وجود اومده، ولی اگه این نباشه که کل نباتات و گیاهان باید ازلی باشن. نبودن، اولیشون رو بدون نر و ماده به وجود آورد. دانه سیب و گردو رو، بادوم رو، گوسفند رو، اینا اولیشون نر و ماده نداشتن که، نبودن، به وجود آورد. پس تعجبی نداره که اگر سعه وجودی کسی رو که آفرینش در مقابل او یه نقطه است در یه بدن قرار بده، که این دارنده سعه وجودی بی نظیر که اینجا باید گفت تجلی کامل اسماء و صفات. ولی ما اینجور نیستیم، ما تجلی هستیم، تجلی تام نیست. یعنی وجود مقدس او تجلی کامل اسماء و صفات، و بعضی از این اسماء و صفات رو در قرآن هم گفته با صیغه مبالغه، یعنی در اون حد نهایی جلوه است، با صیغه مبالغه. حریصون علیکم، پیغمبر من نسبت به شما در نهایت طمع و حرص که نظر شما جهنمی بشه. یعنی حرصی که اون میزنه در این مرحله است. غیر حرص شما، شما حرص پول دارین، حرص صندلی دارین، بعضیات حرص شهوت دارید، ولی او حریصون علیکم، به شدت در نهایت حرص که نظر شما گمراه بشه. بالمؤمنین رؤوفون، رؤوف اسم خداست، بالمؤمنین رؤوفون رحیم، هر دو صیغه مبالغه است. با بقیه حقایقی که در اوست، او تجلی تام اسماء و صفات حق، ذره ای در این تجلی کم نداره، تمام. ایشون تو ذهنتون باشه، اگه گریه نکنید، سکوت کنید، من مطلب رو به آخر برسونم، چون خودم رو امروز توی جاده انداختم که بسیار پیچ و خم داره و به شدت ظریفه. او تجلی تام اسماء و صفات، درست؟ حالا او که از دنیا رفت دیروز 28 صفر، آیا بعد از او چنان سعه وجودی که او رو تجلی تام اسماء و صفات قرار بده بود کسی؟ دو تا روایت میخونم. انا، خوب عنایت کنید، انا و علیون من نورن واحد، درست؟ انا و علیون من شجرتن واحده، البته یه روایت دومیش اینا رو پیغمبر گفته که ما نسبت به ائمه و اهل بیت نلغزیم. حسین منی و انا من حسین، دیگه اینجا فرقی که نیست، که خیلی حرف صافه. حسین منی و انا من حسین، یعنی بعد من این 12 نفر با مادریشون تجلی جامع اسماء و صفات حق. یه چیزی بگم لطفاً، اگه کسی شنید مارک کفر به من نزنه، به خدا من کافر نیستم، مسلمونم، مؤمنم، قبول دارم خدا رو، قرآن رو، قیامت رو. این هم از تنگی قافیه است که اینجوری جمله بندی میکنه. کسی که فاطمه رو ببینه، علی رو ببینه، حسین رو ببینه، حضرت رضا رو ببینه، پیغمبر رو دیده، بی فرق. و هر کی پیغمبر رو ببینه طبق گفته خودش، من رعانی، هر کی منو ببینه فقط رع الحق، خدا رو دیده. خدا دیدنیه؟ بله، در جلوه کامل اسماء و صفاتش دیدنیه، ذات خودش که دیدنی نیست، ولی کسانی رو قرار داده بین خودش و ما که اگه نمیتونیم خودشو ببینیم اونا رو ببینیم، انگار خودشو دیدیم. خب این دو موضوع، پیغمبر و اهل بیت. سه، با سعه وجودی اینجا میاد پایین تر، مال رسول خدا و صدیقه کبرا و ائمه طاهرین یک سعه است، همشون امامت دارن، همشون ولایت کلیه مطلقه الهیه دارن، همه در سعه وجود یکیان، کلهم من نور واحد یا کلنا من نور واحد. این یه بخش، یه نور، ولی در 14 چراغ یه دونه نوره، یه سعه وجودیه، ولی در 14 مرتبه. تمام. دیگه کجا پروردگار تجلی کرده که این تجلی در طول تجلی او به پیغمبر و ائمه است، نه در عرض؟ این هم از اصول کافی و روایات مختلف بشنوید در یک کلمه، که پروردگار با اسما و صفاتش در طول ما، بعد اینا دیگه جایی دیگه خبری نیست، یقین بدونید. بعد ما پروردگار با اسما و صفاتش در حد وجودی اونها و سعه ظرفیتی اونها در شیعیان ما تجلی کرد. حالا قول امام صادق بشنوید، شیعتونا مننا، همونی که گفت حسینون مننی و انا من حسین، شیعتون، اینو همه نقل کردم، شیعتونا مننا، خلقو من فاضل تینتنا. وقتی خدا ما 14 رو خلق کرد، از گل ما مخصوصا انقدر پستویی گرفته بود که اضافه اومد، خلقو من فاضل تینتنا، از اضافه گل ما شیعیان ما رو خلق کرد و او جنو به ماء ولایتنا، اون خاک اضافی رو که میخواست گل بکنه با آب ولایت ما گل کرد و شیعه رو ساخت. فقط یه جمله از حضرت رضا میگن که شیعتونا، این خیلی عجیبه، ای کاش فرصت بود و من اینو میتونستم توضیح بدم. اینو صدوق نقل میکنه در عصر غیبت صغرا، 1200 سال پیش. صدوق باباش وکیل امام عسگری بوده، یعنی صدوق وصل به زمان ائمه بود. ایشون نقل میکنه، امام هشتم قال الرضا علیه السلام شیعتنا ینظرون به نور الله، شیعیان ما هر چی رو نگاه میکنن با کمک نور خدا نگاه میکنن، لذا اهل توحید درستن، اهل نبوتن، اهل امامتن، اهل گریان، اهل عزاداریان، چون با نور خدا نگاه کردن و یافتن و پذیرفتن. شیعتونا ینظرون به نور الله، این به در ادبیات عرب به استعانت، یعنی شیعیان ما که شیعه شدن با کمک نور خدا حقایق رو دیدن، پذیرفتن، دیدن حقه. خیلی حرفه نه؟ اگه شما به نور خدا نگاه نکرده بودین که الان پیوندتون با ترامپ بود، پیوندتون با بنی امیه بود، به جای توحید پیوندتون با بت بود. چه کمکی خدا به شما کرد؟ نمیشه ارزیابی کرد. حرفم خیلی ناتمام. حسین جان ای کاش به دهه عاشورا نزدیک بود. حالا 11 ما دیگه باید زندگی کنیم تا دوباره عاشورا تو بگیم. بر اساس گفتار امام هشتم شیعتونا ینظرون به نور الله. اگر عاشورا تو ندیدیم تو این 11 ما بعضی همون مردیم، قصه نداره. بر اساس این روایت خودتو میبینی، چون وقتی ما با نور خدا نگاه میکنیم خود تو رو میبینی، امام هشتم رو میبینی، پیغمبر رو میبینی. شیعتونا ینظرون به نور الله. یه همیشه یادتون باشه و مواظب باشین که این نور رو تو حجاب تاریکی فرو نبرید. حجاب این نورم فقط گناه. سعی بکنید این نور پشت تاریکی قرار نگیره. همه میخونم، منم حرف همه رو بخونم که امروز سر پدر تو دامن پسر. پس بیامد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر نشست. سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت کی بالید سر به سر فراز. ای درخشان اخدر برج شرف، بابا شون شدی تیر حوادث را هدف. بابا با یه تیر که میشد بکشنه، چرا سر تا پای بدن تو تیر باران کرده؟ ای ز طرف دیده خالی جای تو، یه دفعه دیگه خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز. خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا روی. اینقدر بابا دلم را خون مکن. اینقدر بابا دلم را خون مکن. زاده لیلا مرا محزون مکن. اهل بیت دیدن مادر تو خیمه داره دعا میکنه، خدایی که اسماعیل و به هاجر برگردوندی، یوسف و به یعقوب برگردوندی، من مادرم، یه بار دیگه عزیزم و به من برگردون. اومدن گفتن دیگه دعا نکن، دعات مستجاب شد. باباش داره بدن قطعه قطعه شو میاره.